हम न रहूं। گفتم به خدا غر گناه، دل منتظر چشم برا، ای من به فدات ناز نکن، با چشم سیات ناز نکن. تا این دو روز دنیا مثل خواب رو گذرونه، ای با غم آشتی کنی که بهار دوباره
خانم ها آقایان، عصر اقتصاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. موضوع این برنامه خلاقیت و نوآوری در اقتصاد کشورها. از کی بگم؟ از چی بگم؟ ای کسانی که از صبح تا حالا منتظر یه خبر خوشید برای ذوق کردن، در جریان باشید. امشب قرار سهمیه بنزین بهمن ماه در کارت‌های سوخت دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت واریز بشه. تغییری هم نسبت به ماه‌های گذشته نخواهد داشت. زخ کردید نه؟ معلومه در پوست خودتون نمی گنجین قشنگ، دارم میبینم دیگه تابلوه. صبر کن، هنوز زخش مونده. یه خبر دیگه دارم برای زخ کردن. مرخصی استعلاجی کرونا که 5 روز بود شد 7 روز. یعنی برید با خیال راحت استراحت کنید که استاندار تهران این خبر خوش رو داده، گفته بر اساس ارزیابی‌های انجام شده بیماران کرونایی باید 7 روز قرنطینه بشن. حالا بماند که سازمان بهداشت جهانی همچنان برای اومیکرون همون 14 روز مشخص کرد، ولی خب حالا 7 روز شده واسه ما دیگه. دوستان بازم بماند که همون 5 روزش هم بعضیا نمیموندن خونه، اینجوری میمادن سر کار. نه یا قربونت برم، هی نگو من یه سرماخوردگی ساده است. اصلا یه سرماخوردگی ساده 7 روز قرنطینه، متوجه ای؟ یه خبر دیگه هم بدم و تمام. یادتونه یه زمانی فلفل دلمای صادراتیمون رو پس فرستادن؟ حالا قرار دوشنبه بیان ایران بگن آقا بده اون فلفلو، گویا قرار صادراتش از سر گرفته شه. البته معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتن نمایندگانی از اون کشور عزیز میان تا آزمایشگاه و مراکز تولید و بسته‌بندی و پهنه کشت رو ببینن، بعد ایشالله فلفلامونو برمیدارن میبرن. ولی واقعا مردم چه زرنگ شدن ها. ما فکر میکنیم فلفل همین که فلفله بسه، نگو پهنه کشتش هم مهمه که کجا کشت بشه. من یه خبر دیگه هم دارم میگم بهتون، این آخریش نبود، الان یهو به ذهنم رسید. و تبریک بگم، تبریک به خودم، به شما، به همه به همه دوستانی که دست چک دارن، به همه اونایی که از چک در مبادلات اقتصادیشون استفاده میکنن، بانک مرکزی گفته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته چک های برگشتیمون 11% کاهش داشته. که خب دست دوستان خوش حساب درد نکنه دیگه. خیلی ممنونم که همینجوری چک نمیکشید، یا اگه میکشید حسابتونم پر میکنید. اصلا اصلش همینه، چک کشیدی باید به فکر پر کردن حساب باشی، همجوری چک کشی نکنیم الکی برای خودمون. عصر اقتصادو میشنوید. رسیدیم به ساعت 17:36. خلاقیت و نوآوری در اقتصاد کشورها چه اثری میتونه داشته باشه؟ این موضوع برنامه امروز و امشب عصر اقتصاده. از خلاقیت زیباتر و کاربردی‌تر می‌دونید چیه؟ نوآوری. خلاقیت تا جایی باشه که باعث تراوش کلی ایده در ذهن میشه و مغز لبریز میشه از ایده‌های خاص و جدید. اما واقعیت اینه تا زمانی که اون ایده عملی نشه و مورد استفاده قرار نگیره، رسماً برای ما هیچ سودی نداره و خلاقیتمون یه ریال هم نمی‌ارزه. هر چند که ایدت هم بکر و ناب باشه. برای همین در چنین مواقعی نوآوری لازمه کاره، چون که نوآوری باعث میشه ایدت رو به طرحی قابل اجرا تبدیل کنی. مثل مخترع این یه ایده به ذهنشون میرسه، بعد همت میکنن تبدیلش میکنن به طرح، بعد با ابزار به شکل وسیله‌ای در میارن تا به درد مردم بخوره. یا کارآفرین هایی که ایده یه کسب و کار به ذهنشون میرسه، بعد اونو با نوآوری تبدیل میکنن به یک کسب و کار پرسود. اینجوریه که خلاقیت خوب و پرسوده، وگرنه فقط یه زمزمه فکریه. چه فایده از این همه زمزمه اگه قرار نباشه تبدیل به یک اتفاق عملی بشن و برای ما سودی داشته باشن. اینجا رادیو اقتصاده.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
نقش بلاکچین در آینده شبیه نقش آیتی و انفجار اطلاعات است. این عنوان خبری از ایسنا و بهانه گفتگوی ما با آقای رضا قربانی، عضو کمیسیون بلاکچین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای. سلام عرض میکنم قربان، بهتون خیلی خوش آمدید.
سلام جناب آقای امیدی، من در خدمت شما و مخاطبان خوبتون هستم.
ارادت من. آقا چه ضرورتی داره توجه به بلاکچین و رمز ارزها به ویژه در صنایع گوناگون در کشور ما و بخش‌های مختلف مرتبط با اقتصاد به نظر شما؟
بله جناب آقای امیدی، همونطور که حالا تو اون خبری هم که شما فرمودید بود، واقعیتش اینه که بلاکچین یک تکنولوژی بنیادین، یا حالا بگیم یک فناوری بنیادین هستش که اگر بخوایم با یه چیزی اونو مقایسه کنیم توی مثلا 40-50 سال گذشته، تنها چیزی که میشه باش مقایسه کرد اینترنته، یعنی این شبکه جهانی وب که ما داریم اثرشو امروز تقریبا بعد از 50 سال که در دنیا این شبکه خلق شده میبینیم. یعنی ما فکر میکنم دیگه تقریبا کسی توی این کشور نیستش که یه جایی از زندگیش از اینترنت و موبایل، شبکه‌های اجتماعی و ارتباطاتی که وجود داره و کسب و کارهایی که خلق شده استفاده کنه. اتفاقی که الان تقریبا 7-8-10 سالیه در دنیا داره میفته اینه که بعد از اینترنت که اومد پیام‌ها رو بستری ساخت که بشه مبادله کرد، یک فناوری بنیادینی به نام بلاکچین خلق شده که داره کمک میکنه ارزش مبادله بشه و این خیلی اتفاق مهمیه.
یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدین ارزش؟
بله حتما آقای امیدی. ببینید ما الان توی اینترنت چیکار میکنیم؟ عکس رد و بدل میکنیم، فیلم رد و بدل میکنیم، محتوا، متن، همه چیزایی که هست از جنس پیامه. در واقع ما ارزش رو مبادله نمی کنیم. من یه مثالی بزنم. وقتی ما الان داریم از خدمات بانکی در فضای وب استفاده می کنیم، ارزش نقل و انتقال منتقل نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ ما از طریق اینترنت صرفاً با بانک تماس میگیریم و میگیم مثلا از حساب من این پول رو وردار به حساب یه نفر دیگه بفرست. همه کار انتقال ارزش در بانک انجام میشه. ما در واقع صرفاً به عنوان یک پیام رسان انگار داریم استفاده میکنیم و این حس بهمون داده میشه که داریم خودمون کارهای بانکی رو انجام میدیم. و در واقع ما هنوز قبل از بلاکچین هیچ ابزاری نداشتیم که مستقیم خودمون بتونیم هر چیزی که از جنس ارزشه، مثل پول. پول یه جور ارزشه دیگه. ما از طریق اسکناس داریم پول رو که یه نوع ارزشه رد و بدل میکنیم. مثال دیگه از ارزش مثلا سند مالکیت یه ارزشه. ما میتونیم عکس سند رو توی اینترنت الان برای هم دیگه بفرستیم.
بله.
ولی تا قبل از بلاکچین نمیتونستیم سند رو در واقع منتقل کنیم به یه نفر دیگه. فکر کنید اصلا چه اتفاق بزرگیه. یعنی یه عالم از واسطه هایی که الان وجود دارن، مثل دفترخونه ها، مثل اون کسانی که کارشون اصلا نقل و انتقال سنده، یا به طور خاص الان خب بانک ها خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، یا اونهایی که دارن کار پرداخت رو انجام میدن. همه این واسطه ها با رشد بلاکچین هضم میشن. یعنی این برای بعضی اصلا باورپذیر نیست، همونطور که برای خیلی ها باورپذیر نبود که با اومدن اینترنت خیلی از واسطه ها هضم میشن که امروز داریم میبینیم این اتفاق افتاده.
باورپذیر نیست و بعضی هم فکر میکنم نگرانشون کنه خیلی.
دقیقاً، کسانی که خودشون رو همراه نکنن و نیان در واقع مهارتاشون رو بروز کنن، دانششون رو بروز کنن، قاعدتاً خیلی دردناکه. ولی از بین میرن، این چرخ‌دنده های تغییر اون افراد رو له میکنه. این چیزیه که هست. مثال بزنم، ما شرکتی رو داشتیم حتما میدونید، مثل کوداک، که در زمینه عکاسی و فیلم های عکاسی چقدر شرکت مطرح و پیشروی بود. وقتی دوربین های دیجیتال اومدن، اصلا این ماجرا رو جدی نگرفت و میگفت که نه خب این فیلم های عکاسی خیلی میمونن، متفاوتن. چه اتفاقی افتاد؟ بعد از یه مدتی تمام دوربین ها دیجیتال شدن و دیگه کسی از فیلم استفاده نمی کرد و شرکتی مثل کوداک، یکی از بزرگترین شرکت های دنیا بود، زمین خورد.
آقای قربانی چقدر مثال خوبی زدید، چون من فکر می‌کنم اینو می‌تونیم تعمیمش بدیم به خود کشورها. در واقع یک کشور تشبیه بشه به یک بنگاه اقتصادی یا یک کارخانه تولیدی که اگر همراهی نکنه با تکنولوژی‌های روز، ممکنه اقتصادش دچار مشکل بشه در آینده. به همین خاطر می‌خوام ازتون بپرسم که ما حالا وضعیتمون چطوره، چقدر این آمادگی وجود داره که ما بپیوندیم به این تکنولوژی؟
بله، خوشبختانه برخلاف خیلی از حوزه‌های دیگه، ما اتفاقا جزء کشورهایی هستیم که تو این حوزه خیلی پیشرویی، به دلیل گسترش اینترنت، به دلیل دسترسی خیلی خوبی که به ابزارها وجود داره و تحصیلات دانشگاهی که خیلی خوبی که جوانای ما دارن. ما شاهد این بودیم که توی این 7-8 سال گذشته یک اکوسیستم نسبتاً قدرتمند و قوی حول بلاکچین تو کشور شکل گرفته و بنابراین ما از منظر منابع انسانی خیلی جلوییم، از نظر دانش فنی خیلی جلوییم. تا اون تکه دردناکش اینه که بچه‌هایی که دارن اینجا آموزش می‌بینن، متأسفانه خیلی راحت جذب کشورهای دیگه میشن و اونها الان به نوعی براشون برش قرمز میندازن و این بچه‌ها رو دارن میبرن. و در واقع از منظر شاید رگولاتوری ما مسئله جدی داریم، چون هنوز یه بلا تکلیفی وجود داره و در حوزه بلاکچین هنوز مشخص نیست رگولاتور کیه. چون طبیعی هم هست دیگه. ببینید، ما در حوزه اینترنت بعد از مثلا 40-50 سال که اینترنت تو دنیا خلق شده و حداقل 10-15 سالی که تو کشور افراد زیادی باشه، اگر تازه داریم مسئله تنظیمگریشو حل میکنیم.
یعنی معتقدین که متصدی نداره هنوز در کشور؟
نه نداره متاسفانه. یعنی هیچ کس حاضر نیست مسئولیتشو قبول کنه.
الان خود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مسئولیتی نداره در این حوزه؟
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکل صنفیه. ما در واقع تشکیل شدیم در
قدرت اجرایی بالایی نداره در واقع.
بله، ما دولتی نیستیم، ما حاکمیتی نیستیم. ما 7000 تا کسب و کار در تهران، 7000 تا هم کسب و کار در بقیه استان‌ها هستیم که کنار هم جمع شدیم. بنای ما بازوی حاکمیتیم، یعنی میتونیم مشاوره بدیم، بهش کمک بکنیم.
خب این کارو کردیم، میخوام بدونم مکاتبه و مشاوره و پیشنهاد و اینها داشتیم برای مسئولان و نگاهشون چطور بوده؟ مثبت بوده؟ آیا همراهی خوبی داشتن؟
ما اتفاقا میخوام بگم تو جاهایی که تونستیم گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم خیلی اتفاقای خوبی افتاده. یعنی مثل بقیه تکنولوژی‌های نو، فناوری‌های نو، آدمایی که ناگهان معمولاً گارد میگیرن همون اولش و فکر میکنن خب اینها ضررش خیلی بیشتر از فوایدشه. وقتی میشینیم صحبت میکنیم، من خودم حداقل تو این چند سال آدمایی که اونور میز میشینن تو حاکمیت رو پذیرا دیدم. یعنی خوشبختانه خیلی از کسانی که توی تنظیمگری دستی دارن، تو رگولاتوری دستی دارن، متوجه شدن و دانش خیلی خوبی الان پیدا کردن. این حداقل جای امیدواری رو در واقع بیشتر میکنه. ولی ما میدونید با یه تغییراتی روبرو هستیم که هر سه ماه یک بار، یعنی اگه یک کسی بره سه ماه چیزی رو دنبال نکنه بیاد، میبینی که ای وای مثلا یه عالم اتفاق افتاده، خبر ندارم از اینها. میدونید یه تغییرات اینقدر زیاده که حتی فصل به فصل خیلی چیزا عوض میشه. بنابراین انتظار اینو واقعا داریم که سمت رگولاتور یا تنظیمگر چابکی بیشتری داشته باشه. این چابکیه کمک میکنه که ما از فرصتها برای اقتصاد کشور بهتر استفاده بکنیم.
امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته و رسانه‌های گوناگون هم کمک بکنن که مردم هم بیشتر آشنا بشن. قاعدتا وقتی جامعه آشنا بشه با یک موضوعی و مطالبه‌ای درش شکل بگیره، مسئولین هم در اون مسیر احتمالاً با جدیت بیشتری حرکت میکنن. از شما خیلی ممنونم جناب آقای قربانی.
خواهش میکنم آقای امیدی، ممنون از فرصتی که دادی و من فکر میکنم واقعا این برنامه صدا و سیما به شدت تاثیرگذاره.
زنده باشید. متشکرم از شما. عضو کمیسیون بلاکچین رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آقای رضا قربانی با ما صحبت کرد.
عصر اقتصاد،
یه عصر شاد و پرنشاد، همون عصریه که توش خبر از رونق اقتصادی باشه.
یه عصر دلنشین، همون عصریه که با امید به آینده طی بشه.
و یه عصر پرشور، هم همون عصریه که ما بعد از کار و تلاش روزانه در کنار خانواده خودمون خوشحال باشیم.
هستی روبروی من، نستی که آرزوی من، من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام.
عصر اقتصاد، همون برنامه‌ای که برای شما اتفاقات اقتصادی رو به زبان ساده توضیح میده
تا جیب پرپولی داشته باشین و بتونین بهتر زندگی کنین. شنبه تا چهارشنبه
بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده عصر اقتصاد باشید.
خلاقیت و نوآوری در اقتصاد کشورها، موضوع این برنامه عصر اقتصاد. بهش فکر کنید لطفاً. آیا خودتون آدم خلاقی هستید؟ چیکار کردید که فرزندانتون خلاق بار بیان؟ اصلا آیا خلاقیت آموزش دادنیه یا اینکه نه یک ویژگی غریزیه که فقط برخی آدم‌ها ازش بهره مند هستن؟ این خلاقیت فردی در زندگی اجتماعی ما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ اینا همه مواردی است که باید بهش فکر کنیم و البته در گفتگو با کارشناس برنامه در دقایق پایانی هم مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. اگر نکته‌ای داشتید میتونید با ما در میون بذارید از طریق شناسمون در فضای مجازی @ عصر اقتصاد خط فاصله رادیو رو دنبال کنید لطفاً. خلاقیتون رو آوری در هر سطحی، چه فردی، چه گروهی، چه سازمانی و حتی در سطح وسیع‌تر ملی، مزیت آفرینه. این چیزیه که خیلی از کارشناسای حوزه اقتصاد بهش اذعان دارن، معتقدن آدم‌ها در هر سطحی که هستن، هر چقدر ماهر و زبده باشن، برای بقا در کارشون و از اون مهمتر موفقیت در کارشون نیاز دارن تا خلاق و نوآور باشن. مثلا با خلاقیت در بسته‌بندی محصولات، ارائه طعم‌های جدید در بخش صنایع غذایی، خدمات نو در بخش خدماتی، آموزه‌ای، کاربردی در حوزه آموزش و امثال این، میتونن بهتر از رقبا ظاهر شن. در واقع خلاقیت و نوآوری وجه تمایزیه که در دنیای کسب و کار وجود داره و هر کسی، هر سازمانی، هر کشوری که این دو مورد رو داشته باشه مزیت بالایی نسبت به بقیه داره. و یعنی چی؟ این یعنی داشتن برگ برنده، خلاقیت و نوآوری. ساعت شد 17:52. ما خودمون هم از خلاقیت و نوآوری غافل نبودیم. یک اپلیکیشن داره معاونت صدای صدا و سیما، اسمش هست ایران صدا. شما میتونید مراجعه کنید به نشانی اینترنتی ایران صدا .ir و هم از نسخه وبش میتونید استفاده بکنید، هم از نسخه تلفن همراه، یک نرم افزاری که در اون تمام شبکه‌های رادیویی در دسترس شماست، هر جا که اینترنت باشه، با کیفیت خیلی خوب و البته به آرشیو برنامه‌های رادیویی هم دسترسی دارید. اونجا کتاب‌های صوتی رو میتونید گوش کنید و امکانات دیگری که در این نرم افزار تلفن همراه همکارانم رو برای شما در نظر گرفتن. عصر اقتصادم هست دیگه، ایران صدا .ir. بخش نمایشی عصر اقتصاد آماده است. بی محل
بی محل
هشدار، کلیه اتفاقات این آیتم صرفاً تراوشات ذهن مغشوش نویسنده بوده و هیچ مابعضاء خارجی ندارد. لطفاً از امتحان کردن آنها به شدت اجتناب کنید.
سمر بده دیگه، سمر بده عزیزم، سمر بده مهربون. پس مطلع چی هستی؟ آخه چرا با آرزوی من فکر نمی کنی؟ چرا به من اهمیتی نمیدی؟ سمر بده و منو غرق در ثروت و مکنت کن دیگه، زود باش، نظر به خوشونت متوسل بشم.
بینم این بچه کجاش؟ ایوه دارا
دیگه خسته شدم. تا که وزیر یوغ اقتصادی مامان عیار باشم و منتظر باشم هفته به هفته 4 قرون پول بذاره کف دستم.
دارا
میدونی چیه؟ اگه تو سمر ندی من ناچار میشم تو ابد زیر بار حرفای زور این خانم روتنمایر، این ننجون خانم تناردیه خمر کم کنم. یعنی کمر خم کنم و دم نزنم. همینو میخوای؟ آره اینو میخوای؟ ده سمر بده دیگه.
وا چه بچه تو دارا؟ تو داره با تو همه؟
چیه مامان عیار؟ چیه؟ چرا نمیذاری 2 دقیقه با هم دیگه خلوت کنیم؟ آخه من چیکار به شما دارم الان؟
باشه بینه؟ این خانوم روتنمایر رو که گفتی با من بودی یاره؟
ها؟
میگم این خانوم روتنمایر و ننجون خانوم تناردیه رو با من بودی؟
چی شده؟ تناردیه کیه؟
میگم اینا رو با من بود؟
من کیه؟
بگو بینم، اینا رو داشتی به کی میگفتی؟ جواب منو بده.
بابا جان به اون کسی که قراره منو پول دار کنه، اونی که قراره منو از دست شما رهایی بخشه.
از دست من رهایی بخشه؟
بله.
یعنی چی؟ اینی که میگی کجا هست الالا این چمنای باغچه قایم شده؟
نه خیر، پایین ترتر.
یعنی زیر چمناست؟
بله، کاشتنش تو زمین.
خدا نکشدت رسقلی، داری با اون چیزی که کاشتی حرف میزنی؟
آره دیگه مامان عیار، میگم برای رشدش خوبه، بهش انگیزه میده، قوت قلب میشه واسش.
خب اینم وقت چی کاشتی که قراره به زودی تو رو پول دار کنه از زیر بار و ظلم و ستم من رهایی بخشه؟ ها
گردو،
میگم کی کاشتی؟
الان صبر کن، دقیقا میشه 7 دقیقه.
دارا میخوای بری بخوابون متیمارستا مادر تا بهبودی کاملم همونجا نگهت داریم؟ نگرانت شدم. ما
بریم مامان عیار، بریم. من از چی میترسونی؟ من خیلی خستم، من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم مهربون. بریم منو بستری کنیم، بریم. من برای بستری شدنم دلیل دارم، اما تو برای بستری کردنم چه دلیلی داری هان؟
آخه بچه جون، تو یه دونه گردو رو 10 دقیقه از کاشتی الان نشستی داری قرب جونش میزنی که چرا ثمر نمیده؟ تو پولتو تو بانک هم بذاری یه ما طول میکشه تا سودش بیاد تو حسابت، بعد نشستی رو زمین به گردو میگی چرا ثمر نمیده، اونم تو 10 دقیقه. دیوانه شدی بچه؟
اه
بله.
پس کی ثمر میده؟
یه 15-20 سال دیگه تازه شروع میکنی یه چندتایی گردو میده که بعید میدونم بتونه همونم پولدارت کنه.
یعنی امروز ثمر نمیده؟
امروز؟ خوبی تو مادر، معلومه که نه عزیزم، عقلتو به کار بنداز.
میگم کاش مرغ خریده بودم، مرغا زود بازدن، هر روز ثمر میدن، اصلا حتی خروس هم زودتر از گردو ثمر میده. نه من اونقدر صبر ندارم که.
حالا که دیگه مرغ نخریدی پاشو پاشو بریم. ببین منو، من یه ایدهی برات دارم که اگه بشنوی از زوغم توری عشقات میریزه. میگی ماما نیار عشقام. آره
چه ایدهی داری شیطون بلا؟
ببین منو پسرم، همه پولاتو دادی گردو خدی یا بازم داری؟
نه یه چندتایی تراول 50 دارم. چطور؟
آها ولی کر خوشم میاد که شمع اقتصادیش خوب کار میکنه. بیا بریم همونا رو، چند تا تراول 50 رو پشت این درخت انجیره بکاریم، بعد بهش آب بدیم بریم بخوابیم.
خب بعدش عزیزم؟
بعدش چی دیگه؟ فردا که بیدارشین درخت تراول در اومده، کلی هم 50 تومنی ثمر داده، بعد تو پول دار میشی، کلی پول دار میشی.
کلی
کلی.
نه آفرین باریکلا، خوشم اومد.
پاشو مادر پاشو، پاشو زودتر بریم بکاریم تا قوانین عوض نشودی. بودو بودو
نکشیمون بابا روباه مکار. من خودم 2 بار کارتون پینوکیو رو از اول تا آخرش دیدم. برو این دوم بر مرخی دگنه، برو مهربون، سلامتی باشه، برو.
1000 بار به بابات گفتم نذاره تو کارتون ببینی، بعد آموزی داره، اما گوش نکرد که. بچه این دور زمونه تو پروهایی شدن.
بیا بیا ولش کن این حرفا رو عزیزم، بیا بریم تو تا این درخت گردو ثمر بده، فکر کنیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. باشه
خیلی خوب، بریم مادر. ها میگم دارا تراولا رو نمی کارشون. نه
نه مامان عیار جان، اونا رو بیخیال شو، منتفیه. بیا بریم بشینیم فکر کنیم، نگی به کسی میخواستی منو گول بزنی و میخندم بهت. بیا بریم بابا، بیا بریم. ای ای ای
الحق نوی خودمی، بودو ببینم، بودو. بریم مادر بریم. عجب بابا، بچه این دور زمانه رو اصلا نمیشه هیچ جوره راضی کرد. آروم برو ندو بچه.
درود بر شما مردم عزیز، متشکرم که عصر اقتصاد رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید و در کنار ما هستید. بی محل رو با هم شنیدیم، کلی بخش دیگه هم باقی مونده. مهمان داریم در برنامه در دقایق پیش رو، قراره یک چهره با ما باشن در بخش چهره ها، و البته راجع به موضوع برنامه یعنی خلاقیت و نوآوری در اقتصاد کشورها هم با کارشناسی صحبت خواهم کرد. دوست داریم نظرات شما هم بدونیم، اگر تمایل داشتید از طریق شناسه ما در فضای مجازی یعنی @ عصر اقتصاد خط فاصله رادیو میتونید با همون در ارتباط باشید و اونجا نظراتتون رو مطرح کنید. بسیار ممنونم.